عزای ماندگار بندر، اعتماد. متن پیشرو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. مردم بندر در بهت و ترس و اندوه شب را به طلوع و صبح را به غروب می رسانند. بنفشه سامگیس غروب پنجشنبه مرد شیرازی کنج بالکن خانه اش ایستاده بود و از طبقه سوم ساختمان به خیابان خلوت نگاه می کرد. مرد شیرازی 12 سال بود، در بندر عباس زندگی می کرد و به خلق بومی های بندر انقدر آشنا بود که از عادات سوگواریشان بگوید. بندر عباس شبیه هیچ نقطه ای از ایران نیست. اعضای مردمش هم شبیه هیچ قبیله ای نیست. پنجشنبه 11 اردیبهشت، اولین شب جمعه بعد از انفجار اسکله رجایی، احوال و چهره بندر مثل لحاف 40 تکه بود، با زیرکار سیاه که گل به گل وصله وصله سرخ بر تنش نشسته باشد. بعضی خانواده ها که جنازه عزیزشان را تحویل گرفته بودند، از عصر به تنها گورستان شهر رفتند که پای مزار نو گریه کنند. دیوار خیلی از کوچه ها سیاه پوش بود و از خانه هایش صدای شیون می آمد. مردمی که گم شده ای داشتند، مردد بین خنده و گریه تا تقاطع امید و ناامیدی می رفتند و دست خالی بر می گشتند. اهالی 600 دستگاه مراسم فاتحه خوانی برپا کرده بودند و جماعتی هم رفتند زیر پرچم تمام محوطه اطراف آن میل بلند برای آفراشتن پرچمی که به مناسبت جشن و سرور گلگون می شود، اما این بار بتون پرچم هم رخت عزا پوشانده بودند. مرد شیرازی می گفت شهر بغض دارد. می گفت در این 12 سال هیچ وقت چشمای بندر را اینطور اشریزان ندیده بود. این روزهای شهری که دیگر شاد نیست، ترس در تن بندر خانه کرده. چه آنهایی که ظهر 6 اردیبهشت 30 یا 35 کیلومتر دورتر از اسکله بودند و فقط صدای انفجار شنیدند، و چه همسایه های آتش و دود همگی در این هفته ای که گذشت. شبهایی پر از کابوس را به صبح رساندند. حمید صاحب یک مغازه مکانیکی در فاصله 1 کیلومتری اسکله رجایی و نزدیک روستای خونسرخ است. خونسرخ 5 کیلومتر با اسکله فاصله دارد و اولین نقطه قابل سکونت در این منطقه صنعتی دور از شهر است و نان تمام ساکنان و مغازه دارانش از اسکله های بندر یا اجری به کارکنان اسکله تأمین می شود. ساعتی بعد از انفجار 6 اردیبهشت وقتی خانه و مغازه های خونسرخ لبریز شد از دود سیاه و هوای مسموم، اهالی که خیش و قومی در خیابان‌های دورتر داشتند، خانه و مغازه را با هر آنچه مال به منال بود رها کردند و گریختند تا جانشان را حفظ کنند. حمید میگوید با موج انفجار شیشه پنجره تمام خانه‌ها و مغازه‌های خونسخ ترکید و سقف‌ها مثل تکه‌ای کاغذ بی‌مصرف مشاله شد و آدم‌ها مثل سنگی که از فلاخن پرتاب می‌شود با همان شتاب و شدت به در و دیوار کوبیده شدند. موقعی که صدای انفجار اومد، پرت شدیم ته مغازه. نمیدونستیم چی شده. یکی گفت مخزن ترکیده، یکی گفت حمله کردن. خیلی ترسیده بودیم. 20 دقیقه سردرگم بودیم و دنبال پارچه میگشتیم که زخممون رو ببندیم. از مغازه اومدیم بیرون، محوطه پر از آدمایی بود که میدویدن سمت پناهگاه و پارکینگ و خروجی اسکله. چند تا آمبولانس اومده بود و تعدادی از زخمیا رو با آمبولانس بردن. توی پارکینگ سقف و شیشه تمام ماشینا داغون شده بود. کف محوطه پر بود از خورده آهن که بر اثر انفجار به اطراف پرت شده بود. دود سیاه همه جا رو گرفته بود. جاده از شلوغی آدم و ماشین بسته شده بود. رفتیم سمت بیمارستان ارتش، ولی از شلوغی اصلا جا برای پذیرش و معاینه نداشت. رفتیم بیمارستان دورتر و توی صف اورژانس منتظر شدیم. وقتی نوبتم رسید و معاینه ام کردن، گفتن چون شکستگی سر و بریدگی عمیق روی صورتت داری باید جراحی بشی، ولی فعلا اولویت جراحی با افرادی که شیش توی چشمشون رفته. صبح فرداش به اتاق عمل رفتم و 18 تا بخیه به سر صورتم زدن و عصر همون روز مرخص شدم. حمید 27 ساله است و میگوید غرش انفجار، صحنه فرار آن، همه آدمی که از مرگ میگریختند و آنچه در ساعات بعد از انفجار در بیمارستان دید، آن همه مرد و زن زخمی و دست و پا شکسته و تن سوخته و کور شده از خورده شیشه‌ای که تا عمق چشمشان را درید، همه اینها ترسی به جانش انداخته که حالا حتی با شنیدن صدای بوق یک ماشین قلبش میکوبد. مردم بندر عباس همیشه شاد بودند. هیچ نشونه ای از غم توی این شهر نبود، ولی این چند روز حال شهر و ساحل و بازار و خیابون خیلی فرق کرد. شهر ناراحته. مردم بندر دیگه مردم 2 هفته قبل نیستن. خودم هم دیگه اون آدم قبل از انفجار نیستم. حمید از فوتهای انفجار فقط 1 نفر را می شناسد. هادی راننده ی کامیونی که از استان فارس می آمد و در فاصله تخلیه بار در اسکله 2 روزی در بندر می ماند و ماشینش را به حمید می سپرد که هر گرفت و اشکالی در موتور هست تعمیر شود. حمید میگوید هادی در لحظه انفجار داخل کابین کامیونش بوده و حتی فرصت نکرده از ماشین پیاده شود. توی کابین ماشین روی صندلیش سوخت مرتضی که کارمند گمرک بود و با موج انفجار به دیوار شرکت کوبیده شد و ظهر یک شنبه تعادل حرکت و گفتار نداشت. روز دوشنبه دو روز بعد از انفجار به درمانگاه رفت و داروی آرام بخش گرفت و حالا از نظر جسمی وضع بهتری دارد، ولی هنوز با کوچکتری صدایی به خود می‌لرزد و به یاد 12:05 ظهر 6 اردیبهشت می‌افتد. مرتضی می‌گوید در این چند روز تلاش کرده خودش بقبولاند که زندگی در جریان است، ولی می‌داند که این تلقین‌ها بی‌فایده است و به این زودی و حداقل تا وقتی زمین تاول‌زده اسکله را به چشم می‌بیند حالش خوش نخواهد شد. مرتضی جمله‌های کوتاه را در کنار هم می‌نشاند، انگار که انفجار با ساعات بعد و ویرانی‌ها و از دست از دستا و احوال شهر عزادار تصویرهای برش خورده‌ای است که در قابی پیوسته کنار هم می‌نشیند. همه چیز داغونه، به شدت داغون. آتیش خاموش شده. هنوز داخل بعضی کانتینرها داره میسوزه. بارگیری و تخلیه با سرعت خیلی کم انجام میشه. تعداد زیادی از کانتینرها به طور کامل سوخته. الان فکر میکنیم نمیشه درجا زد. روحیه ی شهر داغونه. بندر عباس شهر کوچیکیه. همه ی هم دیگه رو میشناسن. 80% مردم بندر توی اسکله کار میکنن. همه آسیب دیدن. کلی آدم از دست دادیم. کلی رفیق از دست دادیم. یکی بار شماری میکرد. یکی حسابدار بود. همشون رفتن. اگه کسی زنده مونده شانس داشته. کل شهر داغ داره. از شهر صدایی جز نوحه نمیشنیدی. شهر شده ماتم کرده. ما هیچ وقت اینطور نبودیم. خوشحال بودیم. شور شهر خاموش شده. پزشکان شهر نگران حال مردمند، مردمی که روز را با سوالهای بی جواب به شب می رسانند و شب را با کابوس انفجار به طلوع‌گره می زنند و شبان روزشان با سواری برای جانباخته های غریب و آشنا تمام می شود. و همان دو روز اول بعد از انفجار چنان صفی برای اهدای خون بستند که تعداد تفه اهدای خون از 8 به 30 رسید. تبلیغات ده‌ها داروخانه و مطب و درمانگاه درباره توزیع رایگان وسایل زخم بندی و پماد سوختگی و ضد عفونت و ماسک و معاینات قلب و اعصاب و ارتوپدی بدون دریافت ویزیت و درمان مجانی شکستگی‌ها و زخم‌ها ادامه دارد و موج همدردی از جنس مداوای آشفتگی‌های جسمی و روحی تا ده‌ها کیلومتر دورتر از بندر هم رسیده است. ویدای زنگی آبادیل روانشناس بالینی ساکن یکی از شهرهای استان کرمان است و از اوایل هفته قرن در صفحه اینستاگرامش اعلام کرده که تا پایان امسال جلسات مشاوره برای تمام هموطنان ساکن بندر عباس رایگان است. خانم روانشناس که سالی 2-3 بار به بندر می آمده و خاطره پشت چشمش از این شهر ساحلی، یک موجود زنده همیشه بیدار و همیشه خوشحال است. حالا برای توضیح آنچه تا مدت‌ها سایه به سایه بندر و مردمانش قدم برمی‌دارد، جمله‌های تلخی می‌گوید این مردم تا مدت‌ها درگیر سود و اضطراب و ترس از آسیب‌پذیری هستند. ترس از حادثه، ترس از انفجار، ترس از اینکه مبادا محل کارشون محیط ناامنی باشه و اصلاً چه ضمانتی برای امنیت محل کارشون وجود داره. این باورهای اشتباه باید به مرور اصلاح بشه. این مردم دچار اضطراب بعد از حادثه هستند و باید با مداخلات روانشناسی و به خصوص بازگویی حادثه و مرور اون چه شاهد بودن، تصاویر و هیجان حادثه در ذهنشون کمرنگ بشه، چون در غیر این صورت در معرض حملات عصبی قرار میگیرن و کیفیت زندگیشون به شدت افت خواهد کرد. این مردم به شدت نیازمند همدلی و حمایت اجتماعی هستند، چون شرایط بسیار دردناکی رو تجربه کردند. در این چند روز با چند نفر از ساکنان بندر صحبت می‌کردم و متوجه شدم که متأسفانه هنوز در بهت به سر می‌برند و دچار خشمی هستند که منبع خشم معلوم نیست، ولی این خشم حتما باید تخلیه بشه. این مردم باید عزاداری‌های جمعی برگزار کنند. وضع خانواده‌های داغدار و به خصوص خانواده‌هایی که هیچ نشونه‌ای از پیکر عزیزانشون ندارن بسیار بدتره، چون خانواده حتی نمی‌دونه چه مراسمی برای این عزیز از دست رفته برگزار کنه و چطور به فرزندان این افراد بگه حالا تو باید با مادر یا پدری خداحافظی کنی که جسدی نداره. پزشکان بندر هم بدحالند، ولی حواسشان را در این روزها با موضوعاتی پرت کردند که اگرچه آخرین گرش باز هم به انفجار 6 اردیبهشت میرسد، ولی از جنس همدلی است. از امروز یک گروه روانپزشک و روانشناس راهی بندر میشوند و خانه به خانه سراغ از خانواده های آسیب دیده و داغدار میگیرند و خدمات درمانی رایگان میدهند. در این چند روزه بعد از انفجار پزشکان بندر و باقی شهرهای استان هرمزگان پول روی پول گذاشتند و بیش از 10,000 عدد ماسکای تخصصی چندلایه و تهویه مثبت مقاوم به دود، 200 جفت کفش ایمنی ضد شله و 1,000 عدد سرم برای امدادگران و آتش نشان حاضر در میدان حادثه خریدند. پزشکان بندر میگویند که در این چند روز نقابی از آرامش به صورتشان زدند و سعی کردند با حرفای امیدوار کننده برای همسایه و و رفیق و خانواده موج غم و ترس را رقیق کنند، اگرچه که می‌دانند این بار اندوه شهر از جنسی دیگر است. یکی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برای اعتماد از جنس این اندوه میگوید و از هوای سوخته‌ای که هنوز بویی ناشناخته دارد و از مردمی که در به در دنبال مفقودی‌هایشان هستند و از مردمی که حتی مزاری برای اشک ریختن ندارند. مردم حالشون خوب نیست. خیلی ها عزادار شدن. خیلی ها مفقودی داره و هنوز دنبال عزیزشون میگردن. خیلی ها جنازه عزیزانشون رو ندیدن چون با انفجار اون آدما پودر و جزغال شدن و اصلا جنازه‌ای برای دفن وجود نداره. امروز یک نفر به من تلفن زد و از من خواست که در سامانه بستری بسته کشور دنبال پدرش بگردم و حتی نمیدونه که پدرش زنده است یا مرده. خیلی ها از نظر مالی متضرر شدن. مردم هنوز در بهت و حیرت و غم و ترسون و هنوز نمیدونن چه چیزی منفجر شده و هوای شهر با چه ذراتی آلوده شده. دانشگاه علوم پزشکی اعلام کرده که هوای شهر سالمه، ولی خیلی ها به من تلفن میزنن و میگن اگه هوا سالمه چرا وقتی از خونه بیرون میریم چشم و گلو و گوشمون میسوزه؟ اعصاب همه مردم به هم هم. ما یک فاجعه انسانی داشتیم. حالا همه میدانند که انفجار ظهر 6 اردیبهشت اسکله رجایی خط پررنگی بود در تاریخ احوال بندر عباس و تا مدتها ساحل و خیابان و کوچه های شهری که شب و روزش پر از هیاهوی زندگی بود زیر سایه سکوت و سود نفس خواهد کشید. زمزمه این احوال تا کیلومترها دورتر از بندر هم وسیده و حتی تا جیرفت که در استان همسایه است. حسین درویشی معلم یک دبیرستان پسران در بندر عباس است. دبیرستانی در آخرین خیابان‌های شهر و در محله 2000 با کمترین فاصله از اسکله در منطقه کارگرنشین که اغلب نان آورانش شاغل باراندازند. درویشی که ساکن جیرفت است و برای معلمی به بندر می‌آید و تصاویر پیش از ظهر 6 اردیبهشت بندر را مرور می‌کند، ظهر جمعه بغض داشت که چطور صبح شنبه به شاگردانی برجا بدهد که داغ دیده انفجارند. توی بندر هیچ وقت غریب نیستی. اقتصاد شهر پویا و درگردش، چون شهر یک محوطه صنعتیه. وقتی به بازار شهر و بازار ساحلی میری از هر قسم مشاغل خرد رو میبینی و چرخ زندگی میگرده. شهر زنده است و با همه آدمای شهر میتونی خیلی راحت سر صحبت رو باز کنی. شبهای بندر وقتی به نوار ساحلی بری از هر جور شغلی میبینی که روی یه زیرانداز مشغول عرضه نون و صنایع دستی و کفش و لباسند و خریدار و فروشنده رو نمیشه از هم تفکیک کرد، چون هر فروشنده خریدار جنس فروشنده کنار دستشه. مردم بندر آدمای قانع و خوشحالی هستن. هر غریبه تازه وارد به شهر رو در جمعشون میپذیرن و این غریبه خیلی زود بخشی از هویت بندر میشه. بندر شهر 72 ملت با یک جغرافیای نامحدود و من سر کلاسم. از هر قومیت ایران یک شاگرد دارم. شبها وقتی به بازار ساحلی و بازار شبونه میرم، شاگردام رو میبینم که توی آپاراتی و فلافل فروشی و پارچه فروشی و برکاری یا بین دست فروشا یا حتی توی اسکله و در بخش تخلیه بار و کنار کانتینر و ترلی ها تا ساعتی بعد از نیمه شب مشغول کاره. و البته طبیعیه که فرصتی برای درس خواندن ندارن و سر کلاس مدرسه هم چرت میزنن. شاگردای من البته تقصیری ندارن، چون 90% فرزند کارگر و پدر خانواده توان تامین هزینه زندگی رو نداره و این بچه ها ناچارن بخشی از هزینه خانواده رو تامین کنن. از کلاس 40 نفری من 35 نفرشون بعد از مدرسه توی بازار کار میکنن و نمیتونی به این بچه ها بگی که به جای کار باید درس بخونن. این بچه ها با واقعیت زندگیشون تو رو قانع میکنن که باید کار کنن. یه مدتی براشون قهوه خریدم و صبحا سر کلاس قهوه بهشون میدادم که خواب از سرشون بپره تا بتونم درس بدم، ولی بیفایده بود، چون واقعیت این بود که این بچه ها فرصتی برای درس خوندن نداشتن. حالا بعد از این اتفاق باید برم سر کلاس جلوی چشم شاگردایی که هر کدومشون یک آسیبی از این انفجار دیدن. پنج شنبه شب به پدر یکی از شاگردام تلفن زدم که از احوالش بپرسم. جواب این مرد این بود که روحیه و اعصاب حرف زدن نداره، چون روز قبلش از توی جرثقیل یه جنازه آب پس شده بیرون آورده. به پدر یکی دیگه از شاگردام تلفن زدم که نگهبان و توی برج دیدبانی محوطه بود، ولی زمان انفجار توی محوطه نبود. این پدر هم گفت که بعد از انفجار اسکله به مدت 2 روز تعطیل شده و بعد از 2 روز وقتی به محل کارش برگشته فهمیده که 30 نفر از دوستانش کشته شدن. در این یک هفته پدرهای شاگردام الف نق در حالشون بد بوده که بعضیشون حتی جواب تلفنم رو ندادن. من قرار دوباره به شهری برگردم که میدونم با این اتفاقی که افتاده چه احوالی داره. سفره اسکله سفره کوچیکی نبود. غم هر کدوم از آدمای بندر به اندازه سهمی هست که از اسکله میبردن. معلم دبیرستان 4 کلاس محله 2000 حرفایش را با این جمله ها به آخر رساند: الان حتی به حال مردم بندر هم فکر نمی کنم. مهم اینه که حال خودم اصلا خوب نیست. خودم هم بخشی از این مصیبتم.